أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال من كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره على عذاب النار وبئس المصير. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 126 و انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن. آیاتی الان مطرح است که همان گونه که در نوبت پیشین اشاره کردیم، خداوند سبحان زمین سازی برای توجه به قبله مسلمانان، مسجد الحرام و کعبه مکرمه به عمل می آورد. بناست که مسلمین به قبله ای توجه کنند که برای همیشه قبله اهل اسلام باقی خواهد بود و قبله موحدان. با توجه به پیشینه قبله و اون که مدتی رو پیامبر مکرم اسلام متوجه به سرزمین قدس و مسجد الاقصی بودند، حاجت به این است که یه مقدماتی و یه پیش درآمد ذهنی برای مخاطبان ایجاد شود و اونگاه دستور روی برگردانی پیامبر از مسجد الاقصی به مسجد الحرام. نکاتی رو در اون نوبت اشاره کردم در این جهت، الان هم ادامه بحث را عرض میکنیم، اما اضافه میکنم بر اونچه گفته شد که نوعا ما گاه میبینید در مقام مقایسه هنگامی که برمی آییم یا به بیانی در مقام مفاضله به تعبیر ادبای عرب، یعنی بنا داریم که فضل و فضیلت یک کسی رو، چیزی رو نسبت به یه عنوان دیگری، شخص دیگری اثبات کنیم، شیوه این که متداول است گاه شیوه قرآنی نیست. اون رویه این که سنت خداوند سبحان و پیشوایان دین است گاه ممکنه ما اون رو عمل نکنیم و رعایت نکنیم. شاید در مقام تفصیل دادن شخصی بر دیگری ما دو کار انجام میدهیم: یک، نکات اثباتی، ویژگی ها و نقاط مثبت اون شخص مورد نظر رو مطرح میکنیم و اونگاه در کنار اون ویژگی های سلبی یا منفی که در اون شخص دومی وجود داره اون رو هم بازگو میکنیم، به رخ میکشیم، مطرح میکنیم تا در برایند این دو ذکر اون نکات شایسته و ویژگی های فرد مورد نظرمون و کاستی های اون فرد دومی اون نتیجه مقبول رو به دست بیاریم. این شیوه کار ماست و به بیانی برای مطرح کردن کسان ما گاه از نقد تنقیصی استفاده می کنیم، یعنی دیگران رو تا حدی نقایصشون رو بازگو می کنیم تا در این فرایند اونگاه حسن دیگری به رخ بیاید و دیده شود. قرآن این کار رو نمی کند، این شیوه کلام الهی نیست. الان که بناست مسجد الحرام مطرح شود، هیچ سلبی نسبت به مسجد الاقصی به عمل نمیاد، خداوند ضعفی برای اون بازگو نمی کند، بلکه نقاط قوت مسجد الحرام مطرح می شود. این بهترین شیوه مقایسه است، این بهترین شیوه مفاضله است که در این حال قرآن این رو تعلیم می دهد به مخاطبان خیش. در ادامه این بحث چنین بازگو فرمود که ما خب مکان بیت رو به ابراهیم مشخص کردیم، معرفی کردیم، تثبیت کردیم و اونگاه اشاری هم به مقام ابراهیم و تطهیر بیت الله برای طائفان، عاکفان، راکعان، ساجدان که نوبت گذشته مطرح کردیم. این آیه که بازگو شد الان و از قال ابراهیم، انگامی که جناب ابراهیم مأموریت پیدا میکند که این خانه رو بنا کند و کعبه رو بازسازی کند، چنین سخن میگوید. یه چند کلام از سخنان ابراهیم رو قبل از اتمام کار، پایان کار، خداوند سبحان بازگو میکند که همه نکته های شیرین و قابل توجهی دارد. فرموده یادآور پیامبران زمانی که ابراهیم گفت رب جعل، خدایا قرار ده، رب جعل هازا بلدن آمنا، قرار ده این سرزمین را، این سرزمین مکه را، بلدن آمنا، بلدی امن، سرزمینی امن. اولین نکته‌ای که ابراهیم مطرح می‌کند با توجه به شرایطی که خانه را می‌سازد، ابراهیم هنگامی که مأموریت پیدا کرد فرزند خیش اسماعیل و هاجر رو منتقل به این سرزمین کند، استحضار دارید در آیات قرآن هم میخوانیم، سوابق تاریخی هم نشان میدهد که منطقه عمومی مکه جایی نبود، سرزمینی نبود. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مکانی است که ابراهیم میگوید خدایا اینجا من کجا آوردم زن و فرزندم را؟ با تکیه بر تو آوردم. اینجا سرزمینی است که هیچ امکاناتی در این نیست، هیچ موقعیت اقتصادی ندارد، هیچ جایگاه شهروندی ندارد، نه زراعت در این دیده میشود، نه دامپروری در این وجود دارد، نه اقتصادی، نه آبادی، نه کسی، نه تمدنی. خدایا در چنین شرایطی من دل به تو میسپارم و فرزندم و خانواده خودم رو به حضرت تو. این رو در بعض از آیات مشاهده میکنید. پس در چنین جایگاه و موقعیت جغرافیایی است که ابراهیم میخواهد خانه کعبه رو بنا کند. لذا اولین خواسته این است خدایا این سرزمین رو رونق بده، اینجا یه کورآبادی نباشد، اینجا یه بخش دور افتاده نباشد، رب اجعل هازا بلدا، اینجا رو یه بلد کن خدایا. بلد به معنای شهر، به معنای جایی که اون مدنیت و تمدن در اون دیده می شود. خدایا اینجا رو یه بلد و سرزمین این چنینی و آبادان قرار بده. این خواسته اول. خب هنگامی که نام بلد و شهر آمد و اون هم شهر بزرگ، اگر بنا باشد بلاد کبیره باشه به تعبیر ما به شهرهای بزرگ، اولین مشکلی که در شهرهای بزرگ همین الان روی زمین هم وجود دارد مسئله امنیت است. نوعا هر مقداری که جغرافیای شهری توسعه پیدا می کند از جهت نفوس جمعیتی، از جهت گستره جغرافیایی شهر، چه افقی اون چه عمودی اون، ضریب امنیت کاهش پیدا می کند. نوعا شما دقت کنید ناامن‌ترین شهرهای دنیا بزرگترین شهرهای دنیا هستند همین الان در جهان امروزین. شما نگاه میکنید شهرهای بزرگ اروپا رو، لندن رو نگاه میکنید، پاریس رو نگاه میکنید، شهرهای اینچنینی که وسعت اونطوری دارن، شاید خیلی ها راغب به سکونت در این شهرها نیستند. اگر شغلشون و اشتغالشون روز در این شهرهاست، اما شب بارشون رو میبندن و از این شهر بیرون میرن. بعضی از این شهرهای اروپایی رو مثلا یا جاهای دیگه دنیا رو آمار وقتی میدن میبینیم یه سوم جمعیت روز این شهرها از شبشون بیشتر است. فلان شهر 18 میلیون جمعیت روزشه، 12 میلیون جمعیت شب. اینها احساس امنیت کامل ندارند، اون آرامش روحی رو برای سکنا احساس نمی کنند و مشکلات دیگه این که در نوع این شهرها وجود دارد. هر مقداری بزرگ میشه دامن این شهرها، مسئله امنیت در اون ضرورت بیشتری پیدا میکنه و این مشکل مشاهده میشه. خیلی لطیف است این آیات. هنگامی که ابراهیم گفت خدایا این سرزمین رو شهری قرار بده که قابلیت داشته باشد، وسعت و گسترش در اون دیده شود، اونگاه سریعاً اون ضروری ترین نکته‌ای که در شهر حاجت به آن است مطرح کرد، بلدن آمنا، خدایا این سرزمین رو سرزمین امن قرار ده، شهری که در اون امنیت وجود داشته باشد. پس بنابراین استفاده میکنیم از ضروری ترین مسائلی که در نظام شهروندی حاجت به آن است، مسئله امنیت شهر است و سرزمین است که این پیامبر بزرگوار الهی در تمنای خودش بازگو میکند. خب این را از خداوند می‌خواهد. و اشاره کردم در همون نوبت قبل هم خدمت دوستان عزیز که این امنیتی که در اینجا مطرحه، این هم امنیت تکوینی است، هم امنیت حقوقی و تشریعی، یعنی هم خداوند قهرن در اونجا یه امن و امانی قرار داده است، یه امنیتی رو به دلها میبخشد در سرزمین مکه ذات باری تعالی، یه خانه امنی ایجاد میشود برای انسانها، و هم در این حال قواعد و قوانین تشریعی یه امنیتی میدهد که نمونه های اون رو در اون نوبت اشاره کردیم که حد خدا در این سرزمین حتی جاری نمیشود، مجرمان در این سرزمین مجازات نمیشن در خود سرزمین حرم، باید بیرون از حرم اجرای حد الهی باشه، که این هم یه نوع امنیت بخشیست و بناست این فضا فضای عبادی پاکیزه باقی بماند و این امنیت باشه. در آیات فراوانی از قرآن این مسئله رو مشاهده میکنید، تذکر به امنیت سرزمین مکه رو. پروردگارا این سرزمین رو سرزمین و بلد امنی قرار بده. خب اگر بنا باشد که امنیتی در یه شهر بزرگی مشاهده بشه و جاری باشه، امنیت با مشکلات اقتصادی و شکمهای گرسنه جمع نمی شود. ورزق اهله من الثمرات، پروردگارا ورزق اهله من الثمرات، این دعای لطیف ابراهیم است، خدای من روزی ده اهل این بلد را، بلد مراد همین کعبه است، همین مکه است، روزی ده اهل این مکه را از ثمرات. کلمه این ثمرات به معنای حاصل و به معنای محصول است. در مورد درختان شما میگویید ثمرت و شجر، العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر، عالمی که عمل ندارد مانند درختی است که ثمر ندارد، یعنی محصول ندارد. خود کلمه ثمر رو همه جا در مورد محصول به کار میبریم، ثمرت العلم العمل، ثمرت العلم العمل، نتیجه و محصول علم باید عمل باشه. اگر علم باشد بدون عمل این که ثمر ندارد. از این زاویه هم میبینید که ثمرت الانسان الولد، گاهی در بعض از روایات داریم، عبارات داریم، ثمره وجودی انسان ولد صالح است، فرزند شایسته از بهترین محصولهای زندگی یه پدر و مادره که تربیت میکنن و به جامعه انسانی و نسل بعدی خودشون تقدیم میکنن و هدیه میکنن مثلا. پس ثمر و ثمرات به معنای حاصل و محصول است. فرمود ورزق اهله من الثمرات، خدایا این اهل مکه رو بهره‌مندشون کن، یعنی اقتصاد رائجی به اینها عنایت کن، به اینها رو متمتعشون کن، برخوردارشون کن از محصولاتی که باید اینها داشته باشند و استفاده از اون بکنن. خب این جملات خیلی ترتیب منطقی زیبایی دارد که ابراهیم بازگو میکند. اولا خدایا زحمتی کشیده میشود به امر تو، این خانه تو بنا میشود، اما این بیت بیت معمور باشد، خانه آبادان، لازمه این است که اینجا بلد باشه، یه شهری باشد که دلها کشیده بشود. خب این دعا مستجاب شد، اون چه ابراهیم گفت همان شد، سرزمین مکه کعبه آمال شد، توجه دلها از همون روز به سوی این خانه از اقصانقاط جهان کشیده شد و دلها به سوی این مقام بسته شد. آمنا همینطور شد، یعنی واقعا اون امنیت تکوینی و تشریعی رو که اشاره کردم خداوند موهبت به کعبه. و یه وقتی حتی خدمت دوستان عزیز عرض می کردم امنیت تکوینی کعبه و مکه و سرزمین مکه در حدی است که این رو به دقت عرض می کنم خدمت عزیزان، مستحکمترین گسل زمینی کره زمین از جهت ژئولوژی و زمین شناسی زیر ساخت کعبه است، یعنی نفوذ ناپذیرترین گسل که هیچگاه در طول تاریخ نلغزیده است و نمی لرزد و هیچ سابقه زلزله‌ای در این منطقه جهان وجود ندارد، این محکمترین گسل زمین است. حتی این امنیت را هم خدا به این سرزمین داده است و به این شیوه این زمین را قرار داده است. اونگاه به دنبال اون فرمود ورزق اهله من الثمرات. خب اینها سوای این امنیت شهری که اشاره شد، امنیت قانونی و حقوقی که اشاره شد، اینها نیاز به آن دارن که مرزوق باشن، رزق متوجه اینها باشه. خب توجه دارید خود رزق رسیدن رزق بد نیست، همین جمله‌ای که گاه اشاره کردیم، ما یه رازقی در مورد خداوند داریم. گاهی بحث این است که خداوند خیر و رازقین است، گاهی بحث نکردم این رزاق است. واژه رازق هنگامی که بر خداوند گفته می شود در مورد دیگران هم ابایی نداریم به کار ببریم، لذا میگیم خداوند خیر و رازقین در خود قرآن، لهو و خیر و رازقین. اما وقتی بحث رزاق مطرح میشه اینجا بخل میبرزیم، نه، اینجا رزاق فقط حضرت اوست، این ردایی است که برازنده قامت الهی است، فرق هم روشن است. هر کسی که به نوعی واسطه نان رساندن می شود، هر کسی که به نوعی واسطه ارتزاق برای انسان و روزی بری آدمیان و روزی خوری انسان می شود، این رازق است. حالا شما تصور کنید که هنگامی که می نشینید سر سفره ظهر نشستید و اولین لقمه نان رو دست گرفتید، همین لقمه نان رو تصور کنید که چه سرنوشتی داشته است. یه وقتی یک قطره آب روی کسی نوشته بود داستانش رو تا درون دیوان قرار می گیرد، این کتابش چاپ شده بود، لطیف بود، بد نبود. این تکه نانی که شما الان درون دهان می گذارید، نوش جان می کنید، تمام خاطرات این رو بررسی کنید. از اون زمانی که خداوند بارید و زمین رو کسی مهیا کرد و اون کشاورزی که شخم این زمین زد و بذر اون رو پیش بینی کرد و و و این مراحل رو تا الان طی کنید، همه اینها به نوعی در این رزق دخیلند و شریکند، اینها هم به نوعی رازقند، اینها هم رزق رسانی کردن تا اون کسی که نان رو درون این سفره قرار داده است و شما دارید استفاده میکنید. اما قوه ابتکار این کار رو چه کسی به اینها داده است؟ توان فکری، اجرایی، عملی، نیروی جسمی رو چه کسی به اینها بخشیده است؟ اصل حقیقت نان رو چه کسی در وجود این حب و دانه رو که آفریده است و خلق کرده است؟ ذات باری تعالی و خداوند سبحان. و چه کسی نیروی استفاده این رو به شما میدهد که میتوانید در فضای دهانتون آرد کنید، با دندانهای آسیابتون اونگاه فرو ببرید، در معده کیموس بشه، آماده بشه، وارد دوازدهه بشه، مسیر رو طی کند، هضم، جذب، تمام اینها استفاده بشه؟ اینها نیست مگر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. این رزاق است. اون رازق بودن اشکالی نداره در مورد دیگران، اما رزاق فقط حضرت اوست با تمام این مسائلی که اشاره کرد. حالا در اینجا فرمود ورزق اهله، پروردگارا اهل این بلد و این سرزمین رو مرزوقشون کن، اینها رزق به اینها برسد، من از ثمرات بهره ببرن. این دعای ابراهیم هم مستجاب شد. باز در بعض از آیات شریفه، آیه 57 سوره مبارکه قصص هم می‌خوانیم که یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، یجبا الیه ثمرات کل شیء. با توجه به اینکه سرزمین مکه، اشاره کردم خدمت عزیزان، دوستانی که مشاهده فرمودید آشنا هستید، دیدید با کل منطقه بالاخره مشاهده کرد، برای اینکه یک قطعه زمینی که در اون یک خانه بسازن می‌بینید چه می‌کنند، چگونه باید جاب و صخر، چگونه باید کوه‌ها رو بشکنند، خورد کنند، اینا که یه وجب زمین ندارن که بخوان روی اون زرعی بکنن، کشتی بکنن در خود سرزمین مکه. این سرزمین که کشاورزی نیست، این سرزمین که دامپروری و دامداری در اونجا عمل نمیشه، اینجا که جایگاه صنعت نبوده، هیچ مظهری از مظاهر اقتصادی در این سرزمین مکه وجود نداشت از ابتدا. به این از عجایب صنع الهی است. در خطبه 192 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، اونجا بنده عرض کردم شهر هست تو این نردبان آسمان که خداوند سبحان امیرالمومنین فرماید این از اعجاز الهی است که سرزمین و خانه خودش رو در جایی قرار میدهد که هیچ جاذبه ظاهری نداره. اینو نه در خوشاب آباترین سوائل نمیدارم هوایی قرار میدهد، نه در شمال کرانه ایران و خزر قرار میدهد، نه در نمیدارم سواحل مانش بلندی های، نه، اینها اصلا در این مناطق خوشاب و هوار یا زیبا و خوشمنظره دنیا قرار نمیدهد، در سرزمینی که فقط سنگلاخ است و سنگلاخ، صخره‌های سخت خشن، ابو قبیس، صفا، مروه، سبیر، این کوه‌های خارا، سنگ‌های خارا، اصلا سنگ‌های کعبه رو مشاهده فرمودید، سنگ‌های مکه رو، همین بقایایی که الان از صفا هست، دقت کردید این سنگ‌ها رو؟ خیلی سنگ واقعا، اینها دیگه کاملا مشخصه. در یک چنین شرایط و وضعیتی شما میبینید این موقعیت و این سرزمین رو. اما یجبا الیه ثمرات کل شیء، این امروز نیست، هر زمانی به نسبت به اون زمان از زمان ابراهیم تا امروز اگر شما مطالعه تاریخی بکنید، نسبت به زمان خودش کعبه و سرزمین مکه هیچگاه اقتصاد غیر رایج نداشته. همیشه بالاخره نسبت به زمان خودش از همه سو یج، من تأکید میکنم این آیه رو دقت کنید، یج با الیه ثمرات و کل شی، همیشه محصولات همه جای دنیا دست اول میومده اینجا، هر زمانی به مقتضای خودش، امروز به مقتضای خودش. امروز نگاه میکنید در سرزمین مکه و در این سو و اون سوی مکه و بازارهای مکه هیچ عرض به خدمتون جایگاه تولیدی کشاورزی عرض کردم اینها نیست، اما نابترین و عالیترین محصولهای دنیا کاملا موجود آماده و محیاس. یجبا، یجبا یعنی جمع میشه، جمع میشه به سوی این سرزمین ثمرات و محصولات از این سو و اون سوی عالم. این رو خواست ابراهیم و این دعا مستجاب خلیل الرحمن عملی است. ورزق اهله من الثمرات، منتها اینجا جمله لطیفی وجود دارد که هم جدی عرض می کنم هم یه حالت بالاخره مزاحی هم داره، و اون اینه که جناب ابراهیم در آیه 124 خواندیم گفت که پروردگار، حال که من امامم و من ذریتی، آیا از ذریه من هم انشاءالله که هستن دیگه اهل و فرزندان من، سریعا خطاب رسید لا ینال و عهد الظالمین، ابراهیم عهد ما که این امامت است به ظالمان نمیرسد، یعنی همه ذریه تو لایق این مقامات نیستن مگر کس خاص. ابراهیم دیگه ادب رو فرا گرفت، میگوین که العاقل لا یلدق من جهر یا لا یلزق، هر دو عبارت رو داریم، من جهرن مرتین، به بیان خودمون عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود. ابراهیم دانست، میدونست الان یه جوری باید دعا کنه که باز خداوند بهش نهی نگه و باز بالاخره یه برگرداندن شود صورت دعا و صورت مسئله، لذا جور خاصی دعا کرد. اونجا چون گفته بود این جمله رو گفتن، نه تصحیح کردن خواستشو، لذا اینجا دیگه با ادب و با همون شیوهی که خدا میخواهد میگوید، سریعا گفت من آمن منهم بالله والیوم الاخر، خدایا من این که گفتم اینها رو روزیشون بده، مرادم من آمن بالله والیوم الاخر، مؤمنینی بود که در این سرزمینند، بندگان خوب تو که در این سرزمینند، اینها رو امنیتشون بده، اینها رو روزیشون بده، اینها بهرمند و برخوردار از نعمتهای تو باشند. زود دعا خودش رو ابراهیم منظم کرد، دقیقا پیاده کرد و بازگو کرد، اینها بهرمند باشند این چنین و چنان. قال، گفت، فاعل این گفت کیست؟ خب دیگه طبعا یه گفتگوییست بین خدا و ابراهیم، ابراهیم و خدای ابراهیم، لذا فاعل این قال خداست. قال، خداوند در پاسخ گفت و من کفره فامتعه قلیلا. خب این خواسته ها که تمام است و مقبول، برای این قسمت پایانی که ابراهیم گفته بود خواسته خودش رو، یه تفسیر ماده میخوره و قسمت بعدی باز. و من کفر، ابراهیم، هر کسی که کفر ورزد به من، فامتعه قلیلا، من خداوند او را بهرمند میکنم، متمتع میکنم. این رو التفات بفرمایید عزیزان. میم تعین متعه، هر کجا به کار برده میشه به معنای برخورداری و بهرمندی، اما به شکل موقت. متاع به کالایی میگویند که کوتاه مدت استفاده میشه دیگه، این میز چقدر استفاده میشه، چقدر توان داره، این ظرف بالاخره چقدر بهره برداری میشه، اصلا به طور کلی مجموعه اون چه ما در دنیا استفاده میکنیم همه اسمش چیست؟ متاع دنیا. یعنی تمام این زندگی، تمام این موقعیت، تمام این جایگاه ها وقتی نگاه میکنید آنچنان گذرا و سریع است و آنچنان کم توقفی ما که احساس میکنیم که کل ما فلکون وهمون او خیال او اکوسون فلمرایا او زلال، به تعبیر امیرالمومنین و اون شعر زیبا، مثل این که خوابیست، مثل این که روزیست، نیمه روزیست، خوابیست، و این همین تعبیری که ادبای پارسی ما به سرای سپنج، رودکی بنیانگذار این حرف است، سرای سپنج، سه چار پنج، این پنج روز بیشتر نیست، یعنی بیشتر که باشه گل همین پنج روز و شش باشد، این چنین است، بیش از این نیست، مثلا فرض بفرمایید. این میشه متاع. اون بهره برداری کوتاه مدت میشه مد. امتعه یعنی کالاهای اینچنینی. ازدواج موقت رو که کوتاه مدت است متعه میگوین. اینم از همین ماده میاد، از همین کلمه استفاده میشه، چون کوتاه مدت، مدت نسبت مانند ازدواج دائم نیست. مثلا فرض بفرمایید فرمود و من کفر فامتعه قلیلا، هر کسی که کفر ورزد ابراهیم من اون رو متمتعش میکنم، نه اینکه چون کافر است به من حق نفس کشیدن ندارد، نه اینکه چون کافر است به من دیگه چیزی بهره‌ای در دنیا نباید داشته باشد، نه، امتعه میدم بهش، برخوردارش میکنم، اما بداند که قلیلا کم است، ناچیز است، اندک است. ثم ازتره الی عذاب النار، اما پایان این بهره برداری کافرانه، تأکید میکنم کافرانه، از نعمتهای الهی اضطرار و ناچاری و مجبور شدن به اون عقوبتی است که خود انسان با اعمال خیش فراهم کرده است، کافران با اعمال خود فراهم کردند. و به اصل مسیر اینی که خداوند به خودش نسبت میدهد که من مضطرش میکنم، ناچارش میکنم به سوی عذاب، این مثل همه این موارد قرآن است. اسناد این فعل به خداوند برخواسته از اون قواعد الهی است و سنت‌های خداوندی است. اون اعمالی که انسان‌ها در دنیا انجام میدن، این اجرای قانون الهی، نتایج اون رو خداوند به خودش نسبت میده که بارها این رو گفتیم و بحث کردیم در همین سوره مبارک. و به اصل مسیر، این بد سیرورت و بد پایانی دارد، بد عاقبتی است، بسیار زشت است این عاقبت این چنینی. و به اصل مسیر یه تفاوت کوتاهی رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید. باز مجدد ابراهیم سعی کرد خوب صحبت کند، خوبم صحبت کرد جناب ابراهیم، اما باز هم یه کمی کم آورد ابراهیم. جناب ابراهیم گفت خدایا ورزق اهله من از ثمرات، اهل اینجا رو از ثمرات بهره مند کن. من آمنه، اونایی که ایمان آوردند، اونایی که عرض به خدمتون مؤمن شدن چنین و چنان. اما خداوند گفت همونها هم که کافر شدن ابراهیم، ما همونها رو میخورانیم، همونها رو ما سیرابشون میکنیم، همونها رو بهره مندشون میکنیم، اما قلیلا در دنیا اونها رو متبتع میکنیم، اما آن سو خبری نیست. اینجا چیست؟ اینجا میبینید تفکیک بین رحمت رحمانیه و رحیمیه الهی رو. یعنی ابراهیم از زاویه رحمت رحیمیه سخن میگوید، خدای ابراهیم هر دو رحمت رو به صحنه میآورد، هم رحمت رحمانیه رو گسترده است. دوست و دشمن بر سر این خان نشسته میخورند و از نوال او بهره میبرند، همه برخوردارند. اعدا عدو خدا و دشمنان خداوند هم باز میهمان همین صاحب خانه هستند و باز از اون دارن میخورند و روزی میبرند و ارتزاق میکنند، دوستان اون هم میخورند. این رحمت رحمانی است. اما اونی که ابراهیم گفت رحمت رحیمی است، اون خاص است برای اهل ایمان. خب این آیه گفته شد و دعای ابراهیم رو هم خداوند بازگو کرد. انشاءالله میخوانیم در آیات بعدی، آیه بعد از این آیه که الان عرض میکنم که اوج دعاهای ابراهیم است، بسیار زیباست، انشاءالله میرسیم. اما آیه 127 و از یرفعو، دیگه حالا با این مقدمات کار رو جناب ابراهیم آغاز کرد، دست در خشت و گل کعبه میکنند. و از یرفعو ابراهیم القواعد من البیت، شروع شد ساخت و ساز کعبه. پیامبر یاد کن او وقتی که بلند کرد، یرفعو یعنی بلند کردن، ابراهیم قواعد بیت را، قواعد خانه را، و اسماعیلو محور کار ابراهیم است. اما جناب اسماعیل هم بی‌مسئولیت نیستند، ایشان هم به مقتضای سن و سالشون یه نوجوانی هستند در خدمت پدر، اما ایشان هم در امارت و بنای کعبه نقش دارن، نقش دوم رو منتها بازی میکنن، نقش اول با خود ابراهیم است. اما دقت بفرمایید نکاتی رو در این آیه میبینیم. از یرفع ابراهیم، ابراهیم بلند کرد، القواعد، کلمه قواعد جمع قاعده است. خود این کلمه رو که دقت میکنید به اون اصول تثبیت شده مسلم در هر رشته علمی، قواعد اون علم میگه. یعنی شما در قوانین نیوتن رو به عنوان یه قواعد و قوانینی در فیزیک میدانید، خیلی از اصول رو در رشته های مختلف در مثلثات هندسه، همون قوانینی که داریم، اینها قواعدند. قاعده یعنی اون اصول زیرساختی ثابت شده در یه رشته علم، در ادبیات عرب مثلا کل فاعل مرفوع، اگر هر کسی در جمله فاعلی رو بخواهد بخواند باید با علامت رفع بخواند، باید بگد که قال علیون، چون گوینده علیست بس باید علیون بگه نه علیین نه علیین. کل فاعل مرفوع، این قاعده قاعده کلیست که الفاعل الذی کمرفوعی اتا زیدون منیرن بچه و نعم الفتا، این به قول ادبای عرب بود اینطوری بگد و عرض به خدمتون این چنین باشه. خب برابر این خود کلمه قاعده زیر ساخت است، زیر بناست، یه نشستن و یه تثبیتی در این کلمه وجود داره. ببینید در یک از آیات شریفه قرآن در مورد زنانی خداوند سخن میگوید که اینها فرتوت شدن، عمری از اینها گذشته است و اینها دیگه اون جلوه و اون زیبایی و مسائل رو ندارن، از جهت روحی خود اینها هم رغبت مسائل جنسی ندارن، ظاهر اونها هم ظاهر خاصی است. القواعد من النساء، به اینها خداوند میگه القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اون زنانی که اینها دیگه هیچ مثلا امیدی به ازدواج و مسائل جنسی و این مسائل ندارن، بر اینها خیلی سخت نگیرید در حجابشون، خیلی اینها مثل زنان دیگر نیستن. در مورد اینها یه تخفیفی خداوند قائل میشه چون نمیتوانن، مشکلات دارن به مقتضای تکلیفشون، به مقتضای سن و مشکلات وجودیشون. ذات باری تعالی این بحث مطرح میکنن. پس خود کلمه قواعد تا حدی روشن شد. به بیانی میتوانیم قواعد رو چه بگوییم؟ با این معانی اون زیر ساخت، اون بن، بعد از اون به اصطلاح فونداسیونی که مثلا گذاشته شده است، به تعبیر عامیانه خودمون شفته بنا و خشت زیرین بنا، این میشه قواعد. حالا خداوند فرمود از یرفع ابراهیم، ابراهیم قواعد رو نگذاشت بلکه چیکار کرد؟ بلند کرد. یعنی قواعد و پایه ها و اون شناژ کعبه وجود داشت، ابراهیم کاری که کرد اومد این رو بلند کرد و مرتفع کرد و این بسیار درست است و همینطور است. هم آیات قرآن عزیزان این رو گزارش می‌دهد، هم از کلمات نورانی ذوات مقدس اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد صلی الله علیه. می‌توانید مشاهده کنید خود قرآن بازگو می‌کند. بالاخره ما می‌دانیم از آدم انبیاء الهی خشت بنای عبودیت رو روی این زمین گذاردند، انسان ها عبادت خداوند می کردن و بهترین، خوشترین، عالیترین حالات و لذت ها برای انسان ها همین عبادت خداوند بود. از همون روز اول هم خانه عبادی برای بشریت یه جا بود، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادت رو خداوند مکه مطرح می کند روی زمین، اولین خانه همین سرزمین است، اینجاست. این که وقتی در مورد ده و لعرض به دوستان تکرار میکردم که اینو گاهی اخیراً هم زیاد سوال میکردن باز که این ده و لعرض که آقا مثلا میگن در مفاتیح نوشته خداوند زمین رو زیر کعبه چرخاند، گردان پهن کرده چیزی مثلا، نه این نیست، اون معنا کاملا درسته، اما با دقت کنیم به اون معنا. 25 ماه ذوالقعده رو که احیاناً به عنوان جشن دهو الارض معرفی میکنیم و از مهمترین روزهای سال بازگو میشه و عبادات اون، ثواب اون در جای خود محفوظ، این اولین روزی است که زمین از زیر آب سر برآورد و آماده سکونت فرزندان آدم شد. این هیدروسفر و کره آب به گونه ای شد که موقعیت سکنا رو به فرزندان آدم بخشید، به کناری رفت، آماده شد. و اولین نقطه ای که ما اعتقاد داریم از زیر آب به در آمد همین سرزمین بود، اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اینجا سرزمین اول عبادی است. پس سابقه کعبه رو شما این چنینی میبینید. بعضی وقتی عرض میکردم در مباحث خاص سفر حج و اینها به دوستان عرض میکردم، میومد محمد ابن مسلم خدمت وجود مقدس امام صادق درس میگرفت، میومد کتاب حج میخواند، خواند خواند، یک سال، دو سال، سه سال، هفتش سال اومد خدمت امام. یه وقتی خسته شد، گفت ابن رسول الله دیگه درس دیگه نمیگید، همین کتاب حج میگید باز به من؟ فرمودن بدان که یا محمد ابن مسلم، خانه ای که 2000 سال قبل از خلقت آدم طرح اون رو خداوند داده باشد، مسائل اون و مباحث اون به هفتش سال تمام نمیشه. ما هنوزن در خمه کوچه ایم، ما در مورد کعبه چیزی نمیدانیم، میریم بر میگردیم میاییم، چرخی میزنیم، میچرخم و میچرخم، بالاخره اما وارد نمیشیم بالاخره در اون رازها و اسرار. خوشا به سعادت اون انسان هایی که کعبه رو زیارت میکنن، واقعا ادراک کعبه میکنن. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید. بیایید صد بار از این راه به همون زیبایی که گفته است. بالاخره یک مرتبه کافیست انسان بر این بام برایید و بدانید چه خبر است اینجا. خانه رو قرآن از این آیه شریف صریحاً میبینید گزارش میدهد. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. ابراهیم خانه رو نمیسازد. ابراهیم خانه کعبه که زیر ساخت و مشخص است، اما در اساس حوادث و مسائل مختلف، اصلا خود سرزمین مکه، خود مسجد الحرام مسیل بوده، یعنی در مسیر سیل بوده، به گونه‌ای بوده است که شیب کوه‌ها درون همینجا می اومده است و چنین واقعی می شده است. این تخریب شده است. حالا ابراهیم مأموریت داره خانه رو مجدد چه بکنه؟ بازسازی کند، عمارت رو پا بر جا کند. یرفع شد القواعد من البیت. و اسماعیل، جناب اسماعیل هم در خدمت، عرض به خدمت رو. من وقتایی عرض کردم نوع این علمها و اسامی در قرآن عربی نیستند، اما نکته بسیار زیبا اینه که ریشه عبری و عربی که اینها هر دو از جهت زبانشناسی از یه رشته زبان سرچشمه میگیرن، چون میدونید ما اون زبان هندواروپایی اصلی، تمام این سلسله زبانهایی که در این منطقه جغرافیایی دنیا وجود داره، همه از همون زبان هندواروپایی است که انتهای اون میشه سانسکریت، یا همون سانسکریت که میگویند، که درست اون همون سانسکریته. یه بخش از اون که مربوط به این خاورمیانه، میدلست و امثال اون میشه، زبان سامی، زبان آرامی است که از زبان سامی عربی گرفته میشه، از آرامی عبری گرفته میشه. یعنی اینا ریشاش بالاخره یه جایی به هم میخورد و یه پیوندی داره، لذا ارتباط معنایی دارن خیلی از این اسامی. خود کلمه اسماعیل، شموئیل، شموئیل، این عبری است، اما اسماعیل در خود عبری معنا میکنن اسماعیل را، یعنی اون کسی که، انسانی که گوش به فرمان ایل است. ایل یعنی خدا، یعنی گوش به فرمان خدا. خب کلمه اسمع رو که شما میشنوید چی ازش میفهمید؟ از اسمع سمع رو میفهمید دیگه. اسماعیل، اسماعیل یعنی سربازی که گوش به فرمان خداست، یعنی بنده ای که گوش به فرمان خداست، مطیع فرمان الهی است. وقتی که پدر میگوید بابا من خواب دیدم که تو رو سر ببرم، میگوید یا ابت افعل ما تؤمر، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا اون چه مأمورید عمل کنید، من هم ان شاء الله کار خودم خواهم کرد و صبر خودم نشان میدهم. میشه اسماعیل. خب این فرزند برومند هم در کنار پدر به کار خانه مشغول است و ربنا، حالا دارد ابراهیم زمزمه میکند زیر لب. گوش کنید صدای زمزمه ابراهیم را بشنوید. همینطور که مشغول ساختمان خانه است میگوید ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. چقدر زیباست. ربنا تقبل منا، پروردگارا بپذیر از ما، همانا تو سمیع علیم هستی. کلمه تقبل از ماده قبول می آید. قبول رو پذیرش معنا می کنید، اما ما قبولی داریم و تقبلی داریم، اینها با هم فرق دارن. یه مثالی می زنم که ملموس باشه برای خودمون، برای دوستان و عزیزان ما. خب یه وقتی دانشجوی ماست که بالاخره این نمره رو میارد، الحمدلله 20 میگیرد، 19 میگیرد، 18 میگیرد، نمیدونم تا اون سقف نمره‌ای که برای کلاس تعیین میشه 14 است، نمیدونم در بعضی از مقاطع 12 است یا 10 به شکل متداول، این نمره‌شو گرفته است، این قبوله، این مشکلی نداره دیگه، بالاخره قبوله. حالا این کیفیت قبولی فرق میکنه، گاهی با سرافرازی و گردافرازی قبول است، گاهی قبوله دیگه. حالا چند گرفتی؟ قبول شدیم دیگه، نمرم نمیگه دیگه. گاهی بعضی از این دوستان رتبه هاشون رو که میخوان بگن، میگم رتبه چنده مثلا؟ رتبه شون شده مثلا 40,000. میگم بالای 10,000 رتبه مون، مثلا 30,000 گل روی شما بخشیدیم، اب نداره مثلا، طوری نمیشه. حالا اینطور گاهی این قبولیست، اما گاهی این 9 گرفته است. بالاخره از این طرف اون طرف پدر رو نمیدارم دوست و آشنا، بابا آقا معلم شما که چیزی کم نمیشه از شما، بالاخره اینم باز یه ترم بیاد، باز مجدد بخونه، باز این با این کارگری پدر، با این شهریه دانشگاه آزاد، این چطور بده؟ شما یه نمره بدید دیگه، حالا معلمم میگه زدیم بر سفر رندان و هرچه بادا باد، یه نمره رو میده. این قبول نشده، اسم این قبول نیست، این تقبله. دقت کردید؟ خیلی نکته زیباست. این قبول نیست، این تقبله. یعنی این قبولانیده شده است، تلقی قبول شده است. این نیاورد نمره رو، اما معلم دیگه این رو به عنوان قبول پذیرفت. حالا این ادب رو نگاه کنید. ربنا، پروردگارا، من ابراهیم میدونم اون کارم سنگ عیار تو رو ندارد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ابراهیم خلیل الله، خلیل الرحمن، این عبد شایسته الهی در این مقاطع از عمر میگه خدایا من کارم لایق قبولی حضرت تو نیست، مگر تو با یه گوشه نگاهی، مگر با یه غمزه‌ای کار من رو تقبل کنی. یعنی کار ناقص من رو تو با دیدگاه خودت این نمره کم رو به من در حدی بدی که من مردود نشم، رفوزه نشم. تقبل من. خیلی ادب آموز است، خیلی شگفت انگیز این جمله. این نه آن است که کار ابراهیم کوچک است، بلکه آن است که خدای ابراهیم عظیم است. این به خاطر اون شناختی است که ابراهیم به خدای خودش دارد. میدونه تمام این اعمال، تمام نه طواف خانه بلکه ساختن کعبه برای خدای ابراهیم چیزی نیست، این کاری نیست، این ادبی نیست، این هنری نیست در قبال جلال و جلوه خداوندی و ملکوت سبحانی. لذا مجبورت که بگه تقبل. خدای این رو تو خودت قبول میکنی. ببینید در همین دعای زیبای رجب که میخوانید، یا من یقبل الیسیر، در اون این دعا یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل من الیسیر، خیلی زیباست. همینو داریم میگیم ما از زبان معصومین، همین ادب رو داریم یاد میگیریم و این جمله رو بازگو میکنیم که ای خدا این که همین کمها رو میپذیری و این کمها رو هم زیاد میپذیری، یعنی تقبل میکنی از ما. فتقبل. این هم در اینجا فرمود ربنا تقبل منا، قبول کن خدایا کم ما و کرم توست. انک انت السمیع العلیم، هیچ تردیدی ندارم که تو خدا یا سمیع علیمی. خب سمیع به معنای شنوا بودن است، یعنی اینکه خدایا من میدونم که لحظه لحظه، از این زاویهش نگاه کنید سمیع رو، یعنی خدای من میدونم لحظه لحظه که دارم صحبت میکنم تو صدای من داری میشنوی، من که در هوا صحبت نمی کنم، خدا تو شنوای مطلب منی، تو کاملا با منی، توجه به من داری و تو سمیعی. این یه معنا. اما دنها یه معنای دیگه سمیع دارد، نه شنوا بلکه پذیرا. شما میگید فلانی از من حرف شنوی ندارد، از شما حرف شنوی دارد. یعنی چی؟ یعنی گوشش نمیشنود حرف شما رو؟ نه، یعنی حرف شما را قبول نمی کند. اگر قبول کرد میشه سمیع. یه معنای سمیع همان است که میگید سمع الله لمن حمده، یعنی خدا میپذیرد حمد بندشو. اینجا نه اینکه میشنوه خدا، یعنی میپذیرد. سمیع یعنی پذیرا. خیلی لطیف شد. خدایا تقبل کن، چون من میدونم تو قبول میکنی، چون من میدونم کار تو این است که تو همین کم بندگان خودت رو به زیادی میپذیری، فزون میپذیری، بزرگ میکنی. من واقعا اینجا نکات عجیبی است و چقدر لطیف این شیوه شناختن آیات قرآن و این ظرایف عرفانی مبارک رو از آیات توجه کردن و این رازهای سخن پیامبران رو. خوشتر از این واقعا نداریم این سخن گفتن مبارک با ذات باری تعالی رو. اینقدر صمیمی، اینقدر دوستانه، اینقدر پرصفا و اینقدر در این حال با رعایت ادب عابد و معبود، خالق و مخلوق و عاشق و معشوق. پروردگارا کم ماست، اما تو سمیعی، پذیرایی و میشنوی و قبول میکنی. انک انت السمیع العلیم. خیلی ها پذیرایند، خیلی ها میپذیرن حرف شما را، اما دانش لازم پاسخگویی شما را ندارن. حرف شما را خوب میشنوند، تصمیم هم دارن، اما راهکار بلد نیستن، سازوکار نمیدانند، ماندن چه بکنن؟ میگن چه بکنم؟ انک انت السمیع العلیم. خدایا هم خوب میدانی، هم خوب میتوانی، هم خوب میپذیری، هم خوب میتوانی اعمال نظر کنی، پس من به کی بگم به جز تو؟ انک انت السمیع العلیم. خب این، اما مثل این که دیگه کار داره تمام میشه. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. این دعاها اونقدر خوبه و اونقدر شیرینه، گفتن اینها شرح و بسته این که فکر میکنم دیگه اگه من وارد بشم ناقص میماند و حلاوت سخن منتقل نخواهد شد و حق مطلب به بیانی ادا نمیشود. لذا اجازه بفرمایید که این دعا رو بگذاریم انشاءالله برای نوبتی دیگر که با دوستان عزیز ادامه سخنان بعد هم میرسد به اونجا که ربنا و بعث فیهم رسولا منها. ابراهیم ایستاده است، خانه تمام شده است، دستها رو بلند کرده، ابراهیم دعا میکند و اسماعیل آمین میگوید. این چه دعایی است؟ این چه صحنه است؟ خدایا در این سرزمین رسولی رو مبعوث کن که چنین و چنان. در ادامه دعاهای ابراهیم فوق العاده لطیف و زیباست. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.